أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مال مختلط بالحرام إذا علم مقداره وجهل صاحبه. یه وقت این است که منحصر در بین عدن محصورین چه باید کرد؟ در متن فرمودن یتخلص منهم، باید همه رو به شکلی راضی کنه، مثلا از همه خلاص بشه. بیان مرحوم آقای حاج آقا رضا، اتکال به علم اجمالی و قاعده علم اجمالی و اشکال به انه ضرر عظیم و جوابش به انه به سوء اختیاره، اینا گفتگو شد و به این نتیجه رسیدیم که نه، سوء اختیار در این مورد وظیفه اضافه ای ایجاد نمی کنه. اگر اقدام بکنه، اقدام کرده به قصد، نه اقدام کرده به پای مقابل، اقدام کرده به قصد، به ضمانت به مقدار همین مالی که قصد کرده، نه اقدام به پای مقابل. چه می‌فرمایید؟ خیلی الحمدلله فکر کردی، مطالعه کردی، شکر الله سعیکم، درست. ولی نه، این اقدام فرض اینه بر این چند مقابلش نیست. بله، اقدام بر خود مقصوب، بله، اونم که حاضره بده، بله. نوبت میرسید به قواعده، به قاعده قرعه، اتکالاً به عمومات قرعه. خب در اون رابطه هم گفتگویی بود که به عرض رسوندیم، ولی آمدیم مرحله سوم. مدعا این است که مستفاد از عدت من الروایات مجموع فی المجموع، این که مالی که مردد بین چند نفر باشد و معلوم نیست مال کدومه و راه اثباتی ندارد، یقسم بینهم بالسویه. یه قاعده کلی از روایات استفاده کنید. در حقیقت در این مورد یه قضیه وظیفه اون قاصبه که باید به مقداری که قصد کرده رد کنه. حالا به مقدار وظیفه شونه، ولو این که رد کنه به تخلیت بینه و بین هم، بین مال و بین اونایی رو که صاحبانشن علی نحو العلم الاجمالی. شاید شیخ انصاری هم که در اول بحث نقل کردیم که گفته بره بده به حاکم، در حقیقت نوعون، حالا دلیلی نداریم در این مورد حاکم با این که چنین، نوعون من تخلیه بین المال و بین صاحبانش. با حاکم میگه این مال من اینا نمیدونم کی به کیه و مال کدومشونه، این یه نوع من تخلیه که دیگران نبرن، دزد نبره، تلف نشه، در این حال اونا هر کدوم حقشون رو ثابت کردن فوری بتونن بگیرن، معطلی نداره، از طرف من مانعی نیست. شاید بشود حرف شیخ را به این نحو توجیه کرد. خیلی خوب، حالا میشه مال مردد بین این پنج نفر، بین دو نفر، بین سه نفر، هر مقداری که علم اجمالی باشه. اون وقت بگیم از این روایات میایم یه قاعده عمومی استفاده می کنیم در این گونه موارد، هر جایی که به نحوی و به هر مقدمه‌ای که مالی مردد شد بین دو نفر، با این که می دونیم یکیشون بیشتر صاحبش نیست، شرکت ندارند، هیچ کدوم تماماً رو مالک نیستند، یک کدوم تماماً مالکه دون دیگران شرکتی داریم. در این حال یقسم بینهم. در این رابطه یکی روایت معروف درهم ودعی رو خوندیم که مشهور است و در اوائل رسائلم به مناسبتی ذکر شده، و دیگری روایت عبدالله ابن مغیره را، سه درهمی که دو درهمی که بین هما بود و یکیشون گفت هر دو مال منه، دیگری گفت نه یکیش مال توست اما یکیش مال منه، نسبت به یکی اقرار کرد وضعش روشنه، نسبت به درهم دوم اختلاف بین هما وقتی که هیچ کدوم دلیل ندارند نتیجتا یقسم بینهما. امام فرمود یقسم. اینم یه مورد. روایت سوم، وسائل فی کتاب الوصیه، روایت یک باب 25 از کتاب الوصایا، عن نوفلی، عن سکونی، عن جعفر، عن ابیه، عن علی علیه السلام، فی رجل اقر عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندي درهم ثم مات. یه نفر در حال مرگ بود، اقرار کرد که زید و عمر یکیشون از من 1000 درهم طلب کاره، دو نفر رو اسم برد ولی اقر لأحدهما عندي کذا. خب دیگه اون دم مرگ است و همین قدم که یادش بود بگه خدا پدرش رو بیامرزه، حالا یادش رفته در اون وقت که این زید بود یا عمر بود، لأحدهما عندي 1000 درهم ثم مات على تلك الحال، به همین شکلم مرد. کنه حالا به کی بدیم؟ یه گاهی اوقات دنباله سوال حذف میشه اتکالاً علی جواب. به کی بدیم این رو؟ بین این دو نفر چیکار کنیم؟ میخواییم این دین میت ادا بشه. فقال علی علیه السلام ایهما اقام البین فله المال، هر کدامشون که اومدن بینه اقامه کردن که چنین مبلغی از این میت طلب کارن، اقرار خود میت هم که هست بسیار خوب، فله المال. البته در ادعای علی المیت باید اضافه بر بینه هر تا کسی که بینه هم دارد علیه الحلف، قسمم باید بخوره. این خصوصیتیست در مورد میت. ولی اینجا امیرالمؤمنین نفرمود قسم بخوره. شاید این روایت رو بشه با روایات حلف نسبت به ادعای علی المیت اینجوری جمع کرد که اینجا چون قبلا خودش میت اقرار کرده، در حقیقت به اصطلاح آتشش رو خودش روشن کرده، کلید زده این مطلب را، دیگه اینجا نیاز به حلف نباشه. حرف در جاییست که نه میت چیزی نگفته و رسم اطلاعی ندارد، یه بیانه میارن، بیانه گاهی فرض کنید حالا به جای یه نوشته میارن از طرف میت که این اندازه از فلان آقا قرض کردم و بهش بده کارم، خب میاد این نوشته، اما ممکنه اگر خودش زنده بود میگه بله این بدهکارم، اما رفتم پولم بهش بدم گفت من اون نوشته تو نمیدونم الان کجاست، یه نوشته دیگه ازش گرفتم که دینم رو بابت این مقدار بهش پرداخت کردم. کثیرم ما یقع و کذالک بین الناس. حالا اون نوشته احیانا لابلای اسناد میته یا در دست او گم شده و امثال اینا، حالا این آقا اومده ادعا میکنه، ولذا اونجا باید قسمم بخوره، اضافه میشه بهش قسم. اما حالا در اینجایی که خود میت اقرار کرده که نه یه همچین دینی در این حال به ذمه‌اش هست داره میمیره، این دیگه نیاز به قسم نداشته باشه. یمکن الجمع بین روایات به این شکل. حالا این مورد بحث ما نیست، عمده اینه و ان لم یقم واحد منهما البینه فالمال بینهما نصفان، اگر هیچ کدوم بیینه ای نداشتن باید این مقدار مال، این الف درهم باید بین اونا تقسیم بشه به دو قسمت، نصفان، فرض اینه دو نفرن، بین اونها تقسیم به سویش نصفانه. مال لا یعلم صاحبه، نمیدونیم. حالا در این روایت چه بسا بتونیم از اطلاقش استفاده کنیم که شاید قسمم بوده لعهده ما اندی الف درهم، نداره چی بوده، امیر المؤمنینم سوال نکرد، قرض کرده بوده یا قسم کرده بوده. میتونه عیناً مصداق این مسئله هم درش باش، اطلاقش قابل تطبیق با مورد خود مسئله ما هم هست. حالا این شخصی که مالش مخلوطه، فرض کن مقدارش رو میدونه، آخر عمر میخواد این کار رو انجام بده، خودش فرصت نمیکنه و ثم مات وصیت میکنه، اقرار میکنه که برای یکی از این دو نفره نمیدونم معلومون بالعلم الاجمالی. خب این ما مورد روایت میتونه باشه، میتونه چه میدونی؟ میدونه اونی که میمونه تا دم مرگ، حالا بخوایم در مقابل بیشترهای شما حرف بزنیم، نه اونی که میمونه دم مرگ اون قسمه که اون وقت یادش میفته، در آتش جهنمو میبینه یادش میفته، بدهکاری که امر عادیه، کیه که بمیره و بدهکاری نداشته باشه؟ بله توجه داشته باشه. در هر حال اطلاقش میتونه مورد بحث ما هم شامل بشه که این اختلاط چگونه حاصل شده، به سوء اختیار بوده، به غیر سوء اختیار بوده، به حسن الاختیار بوده، به وسیله شخص ثالثی قاطی شده در مالش، اینا هیچی دیگه درش نیست. امامم در این رابطه سوال نمی کند، بلکه حالا اینو بشه این روایت رو در یه جای دیگه هم ازش استفاده کرد. فرض کنیم که عینی پلوش باشه، نه دین و در ذمه، که نه اون مال مختلط خارجی است، اگر تمیز داشت مثلا معین بود عین مال، نه حالا اگر معینم باشه، چند تا کیسه هزار درهمیه، یکی از اینهاست، یا یه دونه کیسه هزار درهمیه، اقرار میکنه مال یکی از این دو نفره، شاید اینجا هم شامل میشه، به قرینه این که هر کدام اقاما بینه، که معمولا بینه برای یه چیز خارجی اقامه میشه. در هر حال روایت از جهاتی روایتم معتبرتون، بله از معتبرات نوفلی و سکونی است، از موثقات سکونی که کثیرم ما یستدل به حافل فقه. روایت بیرتشیف اردید یک 25 وصیت که اول گفتیم. خب اینم یه روایت، و باز یه تعدادی روایات دیگر داریم که اینا رو میشه گفت یه مجموعه روایات زیاد، مال مرددی که ادعی علی دو نفر ادعا میکنند و هر دو اقامه بینه میکنند. این روایت که الان خوندیم موردش جایی بود که امام فرمود ان لم یقوی، اگر یکیشون اقامه بینه کرد بسیار خوب، اگر هیچ کدوم اقامه بینه نکردن یقسم بینهما، میمونه یک فرض سوم، هر دو اقامه بینه کردن، دو بینه متعارض، دو تا شاهد عادل میگن مال زیده، دو تا شاهد عادل هم میگن مال عمره، در مواردی که این است و یا خصوصیتی دارد که تعارض میکنه، یه جایی ممکنه دو تا بیانه تعارض نکنه، یه بیانه بگن زید از این مورد طلبکاره، یه بیانه بگن عمرم طلبکاره، بسیار خوب، دو تا ادعا ممکنه هر دو طلبکار باشن. اما اگر در یه جاهای بیانه تعارض کرد اونجا چی؟ در باب تعارض بیانه مرحوم صاحب شرایع در بحث قضا مطرح می کند و صاحب جواهر هم اونجا مفصل و آیا راهی برای ترجیح احد البینتین علی الاخرى داریم یا نه؟ اگر یک کسی اکثر بینتن بود، سه تا شاهد داره، یکی دو تا داره، یکی چهار تا شاهد داره، در حقیقت دوبل بینه، دو تا بینه داره، یکی داره، یقدم اکثر بینتن، اینا احتمالات. یا اینکه مرجعات دیگری که در اونجا ذکر میکنن، حالا اگر نه هیچ کدوم از این مرجعات رو نداشت و هر دو از این نظر مساوی بودند، اینجا روایات متعدد تعداد زیاد میگه یقسم بینهما به نسبه.
حالا اگر یه نیستی باشی که زنده باشی که خواهران دوشو بوده تلقیه اونم خرداشو من بگیرد،
حالا این مسئلهش بذار بعد بیمیم کجا میرسیم. حالا زنده باشیم، اینجا روایات متعدد داریم که اگر بینه دارن هر دو و در صورتی که ترجیحی هم بینش نیست، نتیجتاً اینه که بینات تعارض میکنه و تساقط میکنه، بر میگرده که انه هیچ کدومشون بینه ندارن، نتیجتاً یقسم بینهما، حکم به تنصیف شده در جایی که دو تان یا بیشتر. حالا یه چند تا جا اشاره میکنی. روایت دوی باب دوازده کیفیت الحکم در جلد هجدهم وسائل، روایت حسنه اسحاق ابن عمار، بعد مقدمات مؤخرات، اینا رو دیگه مطالعه می کنید. فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، بینات تعارض کرد قسمشون میدیم چنین، اگر از همه این جهت بود حلفا هر دوشون جمیعا، میرسه به اینجا که هر دو شدن مساوی، جعلتها بینهما نصفین، امام میفرماید من بین اونها تقسیم میکنم به سویه به دو نصف. روایت دیگر موثقه قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت سوم همون باب دوازدهم، ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابته و کلاهما اقام البینه انهو انتجها، دو نفر آمدن خدمت امیر المؤمنین مخاصمه با یک دیگر درباره یک دابه، حالا شتر بود، گاب بود، چی بود، فی دابته، و هر دو هم شهادت دادن، هر دو اقاما البینه، که این دابه مال این آقاست، اصلا تو خانه این، تو استبل این، تو طویله این زاییده شده، از اول در ملک این زاییده شده، که حتی احتمالات که حالا خریدش باطل بوده اینا هم از بین بره، نه از اول در ملک این به وجود آمده. انهو انتجها، نتاج مال زایش حیوانات گفته می شود، فقضا بها للذی فی یده، اونجا یکیشون ذلیت بود یکیشون خارج بود، فقضا بها للذی فی یده و قال، عمده این غیره، لو لم تکن فی یده، این ید مرجع شد، اما اگر در دستش نبود چه میکردی کنه یا امیرالمؤمنین، جعلتها بینهما نصفین، بینه شما تقسیم میکردم به سبیه. اینم یه روایت. روایت دیگر باز روایت چهارم همون باب، روایت تمیم ابن طرفه، ان رجلین عرفا، یا در نسخه بدل ادعیا بعیرن، ادعیا نسبتی به یک شتر، عرفا کنایه از این که هر کدوم گفت این شتر منه، من شتر خودمو میشناسم، مثلا فاقام کل واحد منهما بینه، هر دو هم بینه اقامه کردن، فجعله امیر المؤمنین بینهما. باز هم امیر المؤمنین حکم تنصیف کرد. حالا بگیم اینجا با جمع با روایت قبلی، این بعیر فی ید احدهما نبود، یه بعیری بود در خارج، کسی پیدا کرده بود، گم شده بود تو بیابون میگشت مثلا. هر دو آمدن ادعا کردن، هر دو شناسایی کردن، شاید با زاله به حساب زاله این کلمه عرفه آمده باشه، یه حیوان گم شده کسی پیدا میکند، تعریف میکنه، اون وقت صاحبش یعرفه، شناساییش میکنه. ولی اینجا دو نفر آمدن شناسایی کردن و هر دو کردن، معناش اینه که این میگه مال منه، اون میگه مال من. بله آقا، نه اونجای اون وقت ادعا اینا توش در نمیاد، ارائه شد، حالا گفتن مال مانه یا نگفتن، ایناش دیگه هی باید از خارج روش بگذاریم. بله بله، اگر اونجو باشه بیرون باشه که حالا تو این نوشته ها بیرن. اینم یه روایت. البته این روایت آخری، روایت تمیم ابن طرفه ضعیفه تو سنده، اما اون دو روایت اول، حسنه اسحاق ابن عمار، موثقه قیاس ابن ابراهیم، هر دو سندش معتبرون. خب اینام دلالتش روشنه بر مطلوب. بیایم تو این دلالت ها نقاش کنیم به این شکل، مثلا شاید امیرالمؤمنین جعله بینهما، امیرالمؤمنین صلح بینشون ایجاد کرد، به خصوص یه مصالحه انجام داد. اینا یه مقدار خلاف ظاهره. جعله امیرالمؤمنین بینهما، جعله مصالحه باید به رضایت اونا انجام بشه، هیچ انتصابی به خود اونا نداد، جعله بینهما. این احتمالات، احتمالات خلاف ظاهر. ظاهرش اینه که امیرالمؤمنین به عنوان یک حکم شرعی داره میگه، بله بیان میکنه حکم شرعیش اینه که اگر اینجور بود من این کارو میکردم، یا این کارو کرد به عنوان حکم شرعی. اون بحثم که حالا قضاوت بود و امیرالمؤمنین این کار کرد، آیا این حکم یختص بالقضا و املا، دیروز مطرح کردیم که نه، قضاوت هم بر اساس حکم شرعی میشه، کاشف از اینه که حکم شرعیش اینه، ولا حاکم هم حق نداره به میل خودش یه حکم من در آوردیه حکم بکنه که. بنابراین این روایات هم یتم و دلالتو. خب در مجموع آیا از مجموع این روایت اطمینان به این حکم پیدا نمی شود؟ میبینیم در جا جای مختلف هر جا به این بنبست رسیده، یه مال معینی مرددون بین اثنین او اکثر، بنبستش اینه. صحبت تنصیف، تقسیم، خب از این مجموع این روایات کمتر بحثی داریم به این اندازه روایت برش داشته باشیم. بله، تو این مسئله یه روایت دیگر هم هست، روایت یک یازدهم همون کتاب بله کیفیت الحکم. چی میخواد بگه؟ قد یدعا انها یعارض با اینا، فقیه به اسنادهی عن الحسین ابن عبدالعلا عن اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام فی الرجل یبزعه الرجل ثلاثین درهما فی صوب. بله ها، این یکی یازدهم کتاب الصلح، مال کیفیت الحکم نیست، مال کتاب الصلح. فالرجل یبزعه الرجل ثلاثین درهما فی صوب و آخر عشرین درهما فی صوب بزاعه. در اول کتاب المضاربه مرحوم سید در عروه، همچنین صاحب جواهر در جواهر، مرحوم محقق در شرایط، اونجا معنا میکنه اگر کسی یه مالی رو به دیگری داد که بره با او تجارت کنه، ربحش بینهما، این مضاربه تو اما اگر چنانچه مالی رو به دیگری داد فقط براش خرید کنه مجانن بدون اجرت، او بره متصدی خرید باشه، خرید کنه و بهش بده این جنس رو، اینو بهش میگن بضاعه. روایت میگه فرض مسئله اینطور، یه کسی به این آقا 30 درهم داد، گفت بر من یه پارچه‌ای بخر، ثوبی بخر. یکی دیگه هم 20 درهم بهش داد، گفت با این 20 درهم بر منم یه پارچه بخر. این رفت 2 تا پارچه خرید و فرستاد برای این 2 نفر. وقتی رسید به دست این 2 نفر، نمیدونن کدوم پارچه مال اون 30 درهمیه، کدوم پارچه مال اون 20 درهمی. فبعث از ثوبین، هر 2 پارچه رو براشون فرستاد. ولم یعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، نه این پارچه‌شو شناخت و نه او، هیچ کدوم نمیدونن از این 2 تا پارچه کدوم مال اینه و کدوم مال او. قال، اینجا باید چیکار کنی؟ قال یباع الثوبان فیعطا صاحب الثلاثین 3 اخماس سمن والآخر 5 سمن. امیرالمومنین فرمود این هر 2 ثوب رو بفروشن، پولشو به نسبت اون پول اول و سرمایه اینا تقسیم کنن به نسبت 30 و 20، یکیشون 3/5 و یکیشون 2/5. حالا این 2 تا پارچه که فروختن همون 50 درهم بود که همون 30 و 20 میشه، 60 درهم بود به همون نسبت بیشتر میشه، 100 درهم بود باز به همون نسبت 3/5 و 2/5، 40 درهم، 60 درهم، به هر چی. بله آقا، نمیدونن مال کدومه. خب وقت چیکارش کنن؟ کنه پارچه رو ببرن؟ چیکارش کنن؟ میدونن اون وقت به چیه چیچی رو بدن؟ میدونن پارچه رو ببرن؟ اگر شما قاضی شده بودی چیکار میکردی؟ یا الله، میدونم، میگی کارشناس رو بردن هر 2 اینا رو هم قیمت کرد، اما نمیدونن مال کدوم. بله، از کجا میگی؟ حالا ببینیم این اصلا این اشتباه، اجازه بدید به این زودی قضاوت نکن، به این زودی قضاوت نکن، حالا ببینیم چه جور میشه که آیا اینجوره. بله، حالا ببینیم. ولذا اومدن از امیرالمؤمنین سوال کرد، خیلی احترام برات گذاشت. از این سوال نکن. بله، قلتو زیلشون وقت اینو داره، فإن صاحب العشرین قال لصاحب الثلاثین اختر ایه هما شید، اون 20 درهمیه اومد به 30 درهمیه گفت تو بیشتر پول داری، میدونم الان نمین اشتباه پیش اومده، اختیار دست تو، هر کدوم میخوای تو انتخاب کن، خیالمون راحت کن، یالا بفروشیم و تقسیم کنیم و چجور و چجور، نه هر کدوم خواست. قال قد انصفه، امام فرمود خب کارو خوبی کرده، انصاف داده واقعا، یعنی یه پیشنهاد بسیار خوبی کرده و به این مناسبت هم آمده در کتاب صلح، یعنی مصالحه کردن به اینی که هر کدوم او رو میخواد انتخاب کنه، بقیهش بمونه مال این، دومیش بمونه مال این آقای صاحب 20 درهم. قال قد انصفه، زیل مورد بحثمون اینجا نیست، اون مال کتاب صلحه، اما صدرش اینه که این چنین تقسیم کند بین هما به این شکل، بفروشند و به اینجور. قد یقال، این یعارض با اون روایات گذشته، و الا اگر اینجور نبود لازم بود تنصیف کل من الثوبین و این مستلزم ضرر بود بر صاحب الثلاثین، بالاخره این 20 درهم مال این، 20 درهم مال او، 10 درهم تفاوت بین این دوتا، نمیدونیم مال کدوم یک از این هاست، باید اون ما به تفاوت تقسیم کنیم. حالا چه باید کرد طبق اون روایات گذشته؟ و امام این حکم نکرده، پس معلوم میشه که نه، این یعارضو با روایات سابق. ما عرض میکنیم این روایت خودش فی ذاته خالی از یک نوع ابهام نیست، تا ببینیم یعارض یا نه، یا معارضه‌ای نداره و یساعد. مثلا فرض این روایت کجاست؟ خیلی خوب، یکی 30 درهم داده، یکی 20 درهم داده، طبعا این دو صبح هم فرق میکنه، قیمتاش که تفاوت داره، یعنی جنسش با هم تفاوت داره، خوب و بد داره. خب حالا اشتباه ها یعنی چی؟ بر چی شناسایی نشه؟ خب خود اون آقا نیست ببینن بازار به هر بزازی بگن میگه این قیمتش بیشتر از اونه، پس معلوم میشه این مال اونه اون مال اون. حالا میتونن همین مسئله را، این آقایی که بضاعت پول داد به یکی دیگری، حالا همیشه اینطور نیست که اون وقتا وقتی مسافرت به هند میرفتن به یک از این پولو میداد، نه، در یه جایی در یه شهری میرفتن از خودش میپرسیدن کدوم با این خریدی. این اصلا تو روایت مطرح نشده که برن از اون خریدارم بپرسن که آقا تو این کدومه و او نداند. نشده اینا هیچ. این چی پیش اومده در این قضیه که همچی چیزی اشتباه شده؟ بله یه فروض خاصی داره. یه فرض این است که این آقا اول رفته 30 درهم و یه صبح خریده، فرداش که رفت بازار یا دو روز بعد 5 روز بعد برای اون 20 درهمیه بخره، دید جنسا تنزل کرده، مسافرها دارن میرن، به همون 20 درهم همون جنسو میده. من حالا نمیدونم اون زمانای جوونی ما مکه که میرفتیم، اون روزای آخر که میشد تو این مکه که داشتن زوار میرفتن، جنسی رو که تا پریروز اون اندازه که یادمه مثلا 15 ریال کمتر نمیداد، متر پارچه‌ای مثلا قبایی یا فلان بسار اینها، اون روزای آخر تا 8 دینار هم میداد همون جنس رو، همون توپ پارچه رو. حقم دار، این دکونای مکه معمولا مال هیچ کدومش دائما نیست، اینا فقط ایام موسم، ایام حج و امثال اینا اون وقتا اینطور بود. حالا شاید یه مقدار در اثر کثرت عمره یه مقدار تقریبا همه ایام مساوی شده، همون جمعیت نزدیک به هر تمام سال وجود داره، خود کمتر یه هفته، کمتر یه هفته بیشتر، ولی اون وقتا اینطور نبود. فقط برای 20 روز موسم میومد یه دکانی اجاره میکرد و اونجا اجارهشو میداد و جنسشو میریخت، روز آخرم جمع میکرد و میرفت شهرش. یکیشون مال یمن بود، یکیشون مال جده بود، یکیشون مال شهر دیگه بود. همچنین خب روز آخری که میشد صرفش هم اینه، نمیتونه اینجا بمونه پا اینا پارچه ها، به کمترین قیمت میفروخت که اینا تموم بشه. حالا این آقام رفت یه صبح خرید 30 درهم، فردا در اثر این جریان ارزون شد، اون یکی هم خرید به 20 درهم. حالا اون روز پولش همراهش نبود، به این مقدار بیشتر همراهش نبود، بعدم فکر کرد که قول یکشو بخریم شاید اون یکی یه جور دیگه برای اون پیدا بشه. مثلا اون وقت به اون 20 درهمش این جنسو نمیداد، این فروشنده هم غیر از این نداشت پارچه 20 درهمی تو این دکون پیدا نکرد. امروز این جهتش خیلی میشه گفت نه، فردا که اومد خرید همون پارچه، همون جنس، همون توپ، همون معلوم نیست اینو خریده مال این یا این، اشتباه ها واقعا هم اشتباه پیش میاد، دوتاش یکیه ولی مال دو نفره یه نه نه. حالا اول کلا اونا هم که نمیدونن چه جور شده، ما میخوایم اصل اشتباه رو تفسیر کنیم، اما اونا هم نمیدونن قضیهش چی شده. این میبینن دوتا بارجست مثل هم، میخوایم این اشتباه های روایت رو توجیه براش درست کنیم. یا عکسش، اول رفت خرید 20 درهم، اون 20 درهمی رو خرید، فردا رفت بخره دید به اون 30 درهم هم بیش از همین نمیدن، جنس قیمتش بالا رفته. خب اینا یه فرض در حدی که بتونیم این موضوع روایت را، مورد روایت را به نحوی توجیه کنیم، از این نظر یه راهی براش پیدا کنیم برای این مطلب. این از یه جهت ابهامی که تو این روایت. حالا چجور شده این دوتا با هم مشتبه؟ یه جهت نمیتونه از اون خریدار بره سوال کنه، این یه نحوه ابهام. این اشتباه به سوء اختیار بوده یا به غیر سوء اختیار، اینم باز در روایت چیزی در این رابطه نداریم. حالا با این خصوصیات امام فرموده بفروشن و ثمنش رو تقسیم کنه. حالا چرا؟ خب در اینجا چاره ای نیست، خود اینو چیکارش کنه؟ خود اینو چیکارش کنه؟ آیا در رابطه با اینا به قول آقای رحیمی خودشو تقسیم کنن؟ یعنی یه تیکه از یه پارچه کم کنن نه، تازه با هم فرق میکنه. یه تیکه از پول صاحب 20 درهمیه کم کنن بذارن رو این یه پارچه، که نمیشه قوارشو به هم زد تقطیعش کرد که. بالاخره بین این دوتا هم تفاوت در اصل پولشون هست. حالا این تفاوت رو چگونه جواب بگن؟ در اینجا چاره ای نیست جزی که بفروشن و تقسیم کنن سمن رو به نسبه. نه همه جمع اسمان ایرانی ها نیستن، چه بسا نخه اینجا از اون راه دور اومده و اینجا این پارچه پیدا نمیشه و خیلی هم بیشتر هم میخرن. اینجا روز آخر اونجا نیست، از مکه جنسشو خریده آورده اینجا، اینجا که گرونتر از اونجا میخرم. بنابراین خب به نسبت بینشون تقسیم کنه. این روایت موردش این چنینیه با این ابهاماتی که داره. بنابراین یه جوری نیست که ما بتونیم حالا جازمم نشیم به مورد روایت و مقصود جهت در روایت، در حدیش که اینو اجمال دارشه و نمیتونه معارض با روایات گذشته که به نحو روشن دلالت بر مقصود میکرد نمیتونه معارض با اونها قرار بگیره. گاهی هم ممکنه دوتاییش و فی بی این واحد مجموعاً بفروشن که اصلا کم و زیاد نداره، نه کم و زیاد دیگه توش مطرح نیست، بله رفته رو که اون اشکال نمیاد. نه اینا در هر حال احتمالاتی که در این روایت و اجبال و ابهامی که داره و با توجه به اینها لا یمکن له تعارض با گذشته، نتیجتا میتونیم مطمئن بشیم بر اساس روایات متعدد گذشته، سه روایت اول، سه روایت دوم، شش روایت در مجموع مورد استناد قرار گرفت، از اینا استفاده کردیم که در این مال مردد بین اثنین او اکثر یقسم بینهما. بنابراین در این مسئله به این نتیجه میرسیم فالاقوا مختاره السید رحمت الله علیه در متن عروه به تقسیم به سویه این قسم خلاص. حالا اگر در همین جا مالی را معیناً میدونه مال غیره اما نمیدونه مال کیه، معدودش اونم بین عدد محصورم نمیدونه، نه بل تفصیل میشناسه که مال زیده و نه بل اجمال که یا مال زیده یا مال عمر مثلا بین اجمال. بله ممکن است اصلا ندونه مال کیه یا بدونه بین افراد غیر محصور. افراد غیر محصور کل عدم، علم اجمالی در اونجا کارگر نیست، مثل که اصلا نمیدونه مالکی. اشاره کردیم وقتی هم تعبیر میکنیم اصلا نمیدونه، در حقیقت یه نوع علم اجمالی غیر محصوره، بالاخره یکی از این آدم های دنیاست، باز بالعلم اجمالی میدونه مال یه نفره، اینشو میدونه مال یه نفره، اما کدوم یه نفر؟ یه نفر مجهول الهویه. خب بین افراد زیادیست، بالاخره تو این دنیاست. عملا این دوتا مسئله دوتا تصور یکی میشه، ولذا خب یک کاسه هم فقها همیشه مطرح کردن لا یعلم صاحبه او یعلمه فی عدد غیر محصور، یا به تعبیر متن ولو جهل صاحبه او کان فی عدد غیر محصور. اینجا چه باید کرد؟ یادمون نره زمینه های بحثای اولیه، بالاخره مال هر که هست قاعده اولیه، فرض این مختلط در این مال، پس شرکت قهری حاصله، شریکون در این مال، قاعده اولیه هم اقتضا میکنه که شرکت انفساخش، جدا شدنش، افرازش به ترازی طرفین و به اصطلاح تعدیل به سهام و بعدم ترازی و قرعه. خب اینجا طرف نداره، با چی ترازی کنم؟ با چی قرعه بزنم؟ مضافاً بر این که نه بنا گذاشتیم بر اساس بعضی از روایات که حالا تو این بحث خونده می شود و اونجا اشاره کردیم که نه، شارع در این مورد اختیار داده به من بیده المال که اون مقدار حرام رو جدا کنه، در حد جدا کردنش اختیار داره، البته یجب علیه دفع الی صاحبه، اینجاش هنوز گیریم، ولی در مقدار جدا کردنش و خروج از شرکت به اندازه ای که مال خودش بشه حلال، خیالش راحت بشه، اونش این اختیار رو داره، اما این مال در دستش مال دیگریست و باید به صاحبش برسونه و حالا صاحبش رو نمیشناسد، چه باید بکنه در اینجا؟ اینجا روایات بسیاری داریم که یتصدق به ها، اینو صدقه بده از طرف صاحبش، روایات متعدد یتصدق به ها. در مقابل احتمال صدقه، حالا اینجا لابلای روایات، یکی اینه که اگر مزنونش اینه که این مال زید باشه، لا یعلم فی عدد غیر محصور، اما یه نفر مورد زنشه، مقتضای بعضی از روایات اینه که به او بده، البته این در این مورد غیر محصوره، در اون مورد محصور نیست، ولذا یمکنن یقال که شارع در این مسئله زن را حجت قرار داده. زن ذاتن حجت نیست، در اول بحث زن مطرح شده، ولی اشکالی نداره که در بعضی موارد بالخصوص شارع حجت قرار بده، مثل زن در رکعات صلات تردید داره، یقین نداره به اینکه این الان رکعت چندمه، اما زن داره، حکم شک برش مترتب نمیشه و زن در عدد رکعات صلات حجتون، مسئله که همه فقها ها در باب صلات داره، ممکنه اینجا هم از اون قبیل باشه، زن در این مورد حجت باشه، یا در واقع این حجیت زن یا عمل به زن یه نوع تأییدی باشد بر دلیل انسداد، بحث انسداد اختصاص به اون انسداد کبیر و کل احکام مردد چنین و چنان نداره، حالا همون انسداد خیلی وقتا در یک مسئله خاصی پیش میاد، الان در اینجا این مال مال غیره و من نمیتونم بهش برسونم، نمیشناسمش، بخوام به همشون بدم اصلا نمیشه، امکان نداره، نه تنها ضررون، امکان نداره به همه برسونم، قدرت بر اون ندارم، پس چیکار کنم؟ میاد همون مقدمات دلیل انسداد و اون این که مقدم بدارد ما هو اقوا احتمالا و هو المزنون، این میشه خودش یه تأییدی، بله دلیل انسداد مقدماتش مقدمات عقلیه و دلیل به استناد تأییدم نمیخواد، بله اگر شبهه شد و دلیل انسداد رفت کنار، بعد اثبات حجیت خبر الواحد که انسداد در احکام نداریم، اما این انسداد صغیر به اصطلاح در خیلی از موارد اتفاق میفته و در اون موارد فقها هم اتفاقا فتوا هم میدن به این شکل. ممکنه بگیم این زن از باب، ولو روایت هم توش نباشه، از باب انصداد بگیم راهش اینه، باید برسونی به صاحبش، نمیشناسی، به همه هم نمیشود رسون، تا چه برسه به این که متعثرون بل متعذر، اون وقت طبق مقدمات دیگر یتعین ما هو اقوا احتمالا، اینم یه احتمال. یه احتمال این که نه، عموم ادله خمس، روایات خمس یشمل و این مورد را هم، و در این مورد این مقدار رو بده به اهل الخمس. باز اینجا یه اختلاف، همشو یا نه به مقدار خمسش بدم، خمس مالم بدم به اون اهل الخمس، بقیه اگر زیادتر از خمس مالمه باز اونو صدقه بدم. اینا احتمالات دیگری است، هر کدام فل جمله قائلم داره. حالا باید هم روایات صدقه رو ابتدا ببینیم و بعد ببینیم کشش اون مسائل دیگه، احتمالات دیگه تا کجاست، انشالله فردا بیاریم.